امروز خیلی محمدی شو نگفتی آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که این روایاتی که در باب تیمم وارد شده، اون ادعایی که بزرگانی مثل مرحوم آقای سبزواری دارند در مهذب که از این روایات استفاده می شود تقدیم اهم بر مهم، عرض کردیم که اینطور نیست، ولو موارد زیادیش همینطوره، اما برخی از موارد در همین روایات بحث تقدیم اهم بر مهم نیست که عرض کردیم اون رفتن به رکیه و پایین رفتن در رکیه او به حرج مختصری هست. این لاحرج میاد برمی داره. ما در باب لاحرج میگیم که اگر وضو روزه حرجی شد، این حرج وجوب رو بر می داره. اون وقت آیون در بحث لاحرج میگن حرجی که مشقتی که لا تتحمل عادتن. ما در تحقیقی که در بحث لاحرج داشتیم گفتیم حرج به معنی خود مشقته، این که لا تتحمل عادتن این در معنای لغوی حرج نیست، این تعبیری است که فقها آوردن در کتب فقهی خودشون. ولذا امام رضوان الله تعالی علیه فتوا میدن که اگر وضو گرفتن برای پوست بدن به همین اندازه که موجب خوش شدن پوست انسان بشه، میفرمانیم واجب نیست وضو گرفتن در اینجا، در حالی که یک مشقت خیلی معمولیه. از همین روایات تیمم هم باز همین مطلب استفاده میشه که در مواردی که وضو یک مشقت داره، اما اینطوریست که مشقتی که لا تتحمل عادتن، عرض کردم عادتن در قدیم الایام خیلی از مردها از شاه پایین می‌رفتن، اصلا اینطوریست که بگیم لا تتحمل عادتن، بعضی ها که شغلشون اصلا همینه. این مقدار حرج این موجب سقوط وضو هست. اما اینجا بحث اهم و بحث مهم اصلا در کار نیست، این که ما بیایم اهم را بر مهم مقدم بکنیم ازش استفاده نمیشه. لذا از این روایات ما نمیتوانیم قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم را که خب حالا ایشون میفرمان فطریات هم هست استفاده کنیم. حالا ما بعدا انشاءالله برسیم خود این یکی از مرجعات تقدیم اهم بر مهم، اونجا یه مقدار ما بحث و تأمل داریم که آیا حالا اگر عقل اهم رو بر مهم مقدم بکنه، شارع هم باید همه جا اهم را بر مهم مقدم بکنه. ببینید این مثال رو من اجازه عرض کنم که میخوام روش تأمل بفرمایید برای بعد، چون حالا اینجا نیست. در این قضیه حضرت یونس که حالا قرعه انداختن به نام حضرت یونس در آمد و یونس رو به دریا پرتاب کردن، الان بر حسب ضوابط فقهی اگر دوران امر بین این باشه یا یک نفر رو بیاندازن تو دریا بقیه محفوظ بمونن یا اینکه همه از بین برن، خب اینجا میگن عقل میاد میگه مثلا اهم بر مهم مقدمه، جان صد نفر رو حفظ کنیم جان یه نفر از بین بره، یه نفر رو اجبار کنیم که تو خودتو بینداز تو دریا، حالا یا با قرعه یا معیناً فرق نمی کنه یا با اجبار، خب شرع همچین اجازه ای نمیده، به هیچ وجه شرع اجازه نمیده بگیم برای این که جان صد نفر دیگر محفوظ بماند که اون صد نفر اهم از این یک نفر هستن، این جان این یک نفر از بین بره. ها؟ این عنوان خب، ولی این چرا؟ این الان در فقه ما مردوده، مخصوصا عرض می شود که حالا اینو میرسیم بهش، ما بحث اهم و مهم بخواهیم مطرح کنیم اونجا حرفایی داریم که حالا یکیش عمدش هم شاید همین باشه. چی؟ اهمه، بله. نه چرا مقدم؟ یعنی همینجا، همینجا نه، هیچ فقیه اینجا نمیگه که جایز این کار رو انجام بده. نه همه تردیدی نیست که جان ده نفر حفظ بشه، مثلا اگر اون ده نفر از علما و بزرگان باشن یا از دکاتره باشن، مثلا حالا نگیم فقط علما که بعدن بگن آقایون جان خودشون رو باید محترم میدونن، نه حالا آدم های اصلا ملا از تجار درجه یک، یه آدمی هم هست بی سواد بی ارزشی که هیچ خاصیتی هم نداره، آیا فقه اجازه میده که این یکی رو بیاندازه تو دریا برای که جان اون بقیه محفوظ بمونه؟ چرا؟ جان که جان 50 نفر اون طرف قضیه است، فرضمون اینه یا این یکی رو بیاندازن 50 نفر، مثل قضیه از یونس دیگه، این یکی رو بیاندازن 50 نفر محفوظ بمونه یا همشون از بین برن، این مسلم حفظ جان این مجموع. و همینطور در این که عرض می شود که مصالح عامه بر مصلحت شخصیه ما بیایم بگیم مقدمه، اینم باز بحث داره که حالا این رو قبلا انشاءالله برسیم به بحث اهم و مهم عرض بکنیم. حالا اجمالا فقط اونی که خواستیم عرض کنیم از این روایات، این روایات نمیتونیم استفاده کنیم قاعده تقدیم اهم بر مهم را، این روایات میاد اون و ان لم تجدوا ما ان لم تجدوا رو توسعه میده، میگه این لم تجدوا اهم است از عدم وجدان عقلی و عدم وجدان عرفی، همین مقدار توسعه میده، حتی بعضی از آقایون عدم وجدان شرعی رو آوردن، او به نظر میرسه که محل تأمله، این لم تجدو یعنی اگر عرفاً فاقد الماء شدید از خوف سرما، از خوف لوس، عرض میکنم از این خوفهایی که وجود داره، یک عدم وجدان عرفی در اینجا محقق میشه، این روایات مصادیق اون عدم الوجدان عرفی رو دارن بیان میکنن، هیچ ارتباطی به بحث تقدیم قاعده اهم بر مهم نداره. بالاخره اونم جزید که فی من یمر رو به رکیه و لیس مهودل بون فرمود لیس علیه ان ینزل به رکیه،
بله. طب دخول الرياض اوردي عادتان وقتی بعد دخول الرياض استخدامها هم به خصوص اینکه تو لغای دیگه مطرح شده اگه غیر از این لغای باز لغای دیگه هم
خب حالا ببینید البته باز همینم باز بحث مفصلش میمونه در خود روایات تیمم درسته در بعضی از روایات دیگه داره که ولا تفسد علی القوم ما هم برخی از بزرگان آمدن گفتن که این لا تفسد علی القوم ما هم از مصادیق حفظ نظامه این نظام بشری نه نظام حکومتی لا تفسد علی القوم ما هم این نظام بشری باید حفظ بشه الان این کسی به داخل این چاه اون کاروانهایی که دیگه میان میرن از این چاه دیگه رغبت نمی کنن استفاده بکنن و این رو از مصادیق حفظ نظام بشری قرار داده و میگوین که حفظ نظام بشری اهم است بر این وضوعی که این یک شخص میخواد بگیره از این راه مسئله به اهمیت برگردوندن خب این به نظر ما اولا خب بعضی روایات این قید رو نداره میگه لیس علیهن ینزه حالا میخواد موجب افساد بشه یا نه و ثانیاً حالا اگر از شما سوال بکنیم یه کسی میگه من داخل چاه میتونم پام رو این ورانور بگذارم برم وضو بگیرم بیام بالا هیچ افسادی هم در این چاه ایجاد نمیشه باز ما باید بگیم مشروع نیست اینجا به اینکه بالاخره یک حرجی وجود داره شارع نمیخواد این مقدار حرج رو میگه تیمم کن لازم نیست بری پایین وضو بگیری ظاهرش همینه این حیثیت تغییری یه نیست که بگیم اگر موجب افساد ما شد و بعدم بخوایم بیام این رو بریم تحت عنوان حفظ النظام به عبارت اخرى میتونیم بگیم تو اون روایتی که لا تفسد علی القوم ما هم آمده این خصوصیتی نداره ولی اون که کسی که از شام خواهد بره پایین این ممکنه غالباً موجب افساد ما هم بشود حرجی که از مصادیق اضطراره بله ولذا یکی از ادله لا حرج همین آیه اضطراره بله این روایات داره اون علم تجدو رو بیان میکنه امیه این علم تجدو اهم از عدم وجدان تکوینی و عقلی کسا هم آب نداری یا عدم وجدان عرفی حالا اینجا بعضی از آقایون عدم وجدان شرعی رو همش اضافه کردن او دلیل نداریم ما براش عدم وجدان عرفی اون وقت اینا مصادیق عدم وجدان عرفیه یعنی آب هست اما عرفاً میگن مثل این که آب نیست مسئله لص و سبع و هر میشود که اینا مصادیق عدم وجدان عرفیه حالا اون بحث بعدی که آیا باطله یا نه اون بحث دیگه عرض میکنم فعلا اونی که ما ادعامون اینه از این روایات تقدیم قاعده اهم بر مهم استفاده نمیشه بلکه این روایات داره اون ان لم تجدو رو توضیح میده مصادیق عرفیش رو هم داره بیان میکنه این یک خب دیروز عرض کردیم یه بحث این است که آیا از این روایات تقدیم قاعده اهم بر مهم استفاده میشه یا نه به نظر ما به هیچ وجه استفاده نمیشه دوم چی بود مسئله دوم نه اون حالا بعد از اینه آیا از این روایات قاعده ما لیس له بدن بر مال تقدیم ما لیس له بدن بر مال له بدن استفاده میشه بازم عرض میکنیم به هیچ وجه استفاده نمیشه نمیاد بگه که آقا چون وضو بدن دارد، حالا اگر خوف لص بود یا خوف سبو بود برو سراغ تیمم. اگر وضو بدنم نداشت این مجوز سقوط وضو بود. نه آجم ظهور رو بفرمایید. احتمال بابش واسه، احتمال بابش واسه، ولی من دیروزم عرض کردم بهتون خوف مرض در باب روزه موجب سقوط روزه است. کی گفته احتمال جلو ظهور رو میگیره؟ نه ظهور یعنی اینکه 70-80% این ظهور در این منطقه، ظهور در مقابل نص دیگه. نه نه نص یعنی اونجا که شما احتمال خلاف نمیشه میره 100% دلالت بر این معنا داره. شما در اصالت و ظهور در حجیت ظواهر اون موضوعش نص که نیست. یعنی آقا اگر یه لفظی 70-80% قرب ازش این معنا رو میفهمه، میگه آقا پس متکلمم همین رو اراده کرده، ولو احتمال خلاف 10-20% هم بدیم. نه این دیگه حالا دیگه مربوط به استظهار خود فقیه. واقعا این بستگی داره این که فقیه از این روایات چی استظهار بکنه. ما با این قرینه‌ای که در باب روزه وجود داره میگیم اصلا در اینجا اینطور نیست که بگیم چون بدن دارد ما لیس له بدن را عرض می‌شود که مقدم کرده. قیاس نکردیم. نه من عرض بکنم تو روزه میگیم اگر خوف مرض باشه مگه نمیگه ثابت میشه اونجا بدن داره؟ پس نمیتونیم بگیم هر جا خوفی بود لعجل این که اون شیء بدل داره چاره گفته ترک بکن. حالا اگر روزم نبود از خود این روایات واقعا به هیچ وجه همچین استفاده نمیشه. بخواید قصر حضرت عباس رو بخواید. عرض میکنم که اینم مطلب دوم. خب اینجا یک کلامی رو عرض میکنم که صاحب جواهر داره، مرحوم نراقی داره، مرحوم همدانی در کتاب و طهاره در مصباح الفقیه داره. اینها میگوین استفدنا من مجموع الاخبار الوارد فی التیمم ان المصلحه الوضوئیه لا تزاحم النهی الشرعی. خب این روایات نهی از اینکه انسان خودش رو در معرض هلاکت قرار بده، نهی از اینکه مالش رو در معرض از بین رفتن قرار بده، این نهی رو ما داریم. اینا میگن مصلحت وضوئیه نمیتونه با این نهی مزاحمت بکنه. ففی کل مورد یکون النهی من الشر نعلم ان التیمم مشروع. بعد شاهدی هم بیارن از یک روایت. باز ما عرضمون این است که حالا ما از روایات استفاده نمی کنیم که حتما نهی باید وجود داشته باشه. یک عذری اگر باشه مثل خود همین رفتن پایین در چاه، خب اینجا نهی وجود نداره اصلا. با اینکه نهی وجود نداره این مسوق برای ترک وضوع و مسوق برای تیممه. خب این مسائل روشن. ولی عرض کردم اینجا اون چی که بحث مهم ماست این است که اگر یک طرف مسئله وجوب تطهیر بدن یا لباس از خبث، یه طرف هم وجوب طهارت ماهیت، آیا از این روایاتی که تا اینجا خوندیم، این روایاتی که در باب تیممه، خوف لص، خوف سبو، لیس علی ان ینزل بالرکیه، آیا میتونیم برای مال انفی استفاده بکنیم؟ و تعجب اینه که این روایات، بله اگر مثل مرحوم سبزواری میخواستی از این روایات قاعده تقدیم اهم بر مهم را استخراج کنه خیلی کن، تازه باز باید بیاییم در مال انفی بگیم طهارت خبثیه اهمه. اگر از این روایات بخواییم تقدیم ما لیس له بدن بر ما له بدن رو استفاده کنیم، بله. اما حالا که ما گفتیم هیچ کدام یکی از این دوتا قاعده از این روایات استفاده نمیشه، این روایات عذر و این ان لم تجدو را از عدم وجدان عقلی ائمه توسعه دادن به عدم وجدان عرفی. ما بودیم و آیه شریفه میگفتیم آقا این عدم الوجدان عدم وجدان عقلی و تکوینیه، آب نیست، لم تجدو. اما این روایات توسعه دادن به عدم وجدان عرفی. اما دیگه چه ربطی به مانعرفی داره؟ اینا ارتباطی نداره مانعرفی. بله بله چی؟ نه توسعه نمیگیره اینجا. این روایات اگر عدم وجدان شرعی رو میگیره اون وقت باز ممکن بود بیایم بگیم که آقا اینجا کسی که مکلف به طهارت از خبث هست این واجد الماء شرعاً برای وضوء نیست. ولی از کجای این روایات چنین چیزی استفاده میشه؟ تو کلمات اینا رو ردیف کردن کنار هم، عدم وجدان عقلی، عدم وجدان شرعی، عدم وجدان عرفی. نه ما باشیم و بخواییم با دقت تو این روایات نظر بدیم، این روایات عدم وجدان عرفی را ملحق میکنه و عدم وجدان عقلی. بله فقط یه روایت داریم ما در اینجا و این روایت رو فقط دیدم مرحوم آقای آموری در مصباح الهدا بهش اشاره کردن، روایت در جلد دوم مسائل صفحه 313 است، جلد سوم کافی صفحه 82، محمد ابن یعقوب و علی ابن محمد و غیره، ان سهل ابن زیاد، ان ابن محبوب، ان ابن رعاب، ان ابی عبیده. این سند روایت خیلی خوبه، فقط در این سهل ابن زیاد وجود داره. خب چون مشهور سهل ابن زیاد و موثق نمیدونن، آقایون غالبا تعبیر کردن فی خبر ابی عبیده. ولی ما تحقیق کردیم راجع به سهل ابن زیاد، ما سهل ابن زیاد رو موثق میدونیم، لذا روایت از نظر ما معتبره. خب حالا روایت چیه؟ قال ابی عبیده، که همون ابی عبیده حزاره، سألته عن المرأة الحائض ترتور فی السفر ولیس معها ما یکفیها یغسلها و یا ما یکفیها لغسلها و حضرت السلام. یه زنی حائض بوده در سفر پاک میشه، اما لیس معها ما یکفیها لغسلها، چیزی که باش غسل بکنه نداره، آبی که باش غسل بکنه نداره و حضرت صلات، وقت صلات هم رسیده. قال علیه السلام اذا کان معها به قدر ما تقسلو بهی فرجها و تقسلو، اگر به اندازه‌ای که اون محل خروج دم رو تطهیر بکنه، اگر به همون اندازه آب داشته باشه، باش اون اینجا رو بشوره، فرج رو بشوره، ثم تتیمم و تصلی، بعدم تیمم بکنه و نماز بخونه. برخی از این روایت استفاده کردن در دوران بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه، امام فرمود طهارت خبثیه مقدمه، این آب رو برای شستن فرض ازش استفاده کنه، بدنش رو تطهیر بکنه، بعدم تیمم بکنه. خب فرق نمیکنه، فقط اون نجاست دیگه، بالاخره اونم نجاسته، بدن باید پاک باشه برای نماز. چی؟ معفوف نیست، درسته، ولی امام اینجا میگن با این آب او رو پاک کنه، نمیگه غسل بکنه. بله خب، حالا معفوف نیست، حالا در فرض استرار چیزو، اگر کسی لباسش یه قطره ای از خون ندین دماء ثلاثه است، این معفوف نیست، اما وقتی استرار شد آب نداره، الان نمیتونه عریان هم نماز بخونه. این عرض میشود که نماز واجب نیست؟ نه نمیشه، نه. خب حالا ببینید عمده اینه، حالا اون بحث این که آیا دماء ثلاثه در فرض استرار چجور هست یا نه کار نداشته باشیم، آیا از این روایت برای ما نهنفی میشه استفاده کرد یا نه؟ چیه نظرتون؟ چی؟ فرق نمی کنه، جبران هم بین طهارت خبثیه و حدثیه، منتها حدثیه چیز غسله. احسنتون، ببینید اینجا به این روایت نمیشه استدلال کرد، چون مفروض ما، یعنی مفروض محل کلام این است که یه آبی باشه، اما این که در وضوع یا غسل استفاده کنه دیگه نوبت به طهارت بدن و لباس نمیرسه، یا عکسش. اما اینجا ظاهرا یه مختصر آبی داره، امام فرد با همین مختصر آب بدنش رو بشوره، اما از این روایت هم نمیشه استفاده کرد در دوران بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه، طهارت خبثیه مقدمه. صاحب جواهر هم عرض میشود که ظاهرش همینه، لیس معها ما یکفیها لغسلا، مفروضش اینه، منتها امام میفرمان اگر معها به قدر ما تقسن و به این فرجه هاست باید طهارت خبثیه رو انجام بده. نه این، نه اون مورد مخصص نیست، جاییست که جواب یه قاعده عام باشه، یک چیز کلی باشه، بعد بگیم که آقا این مورد سوال مخصص اون نیست. اما اینجا این نیست، اینجا فرض سوال در جاییست که این آب به اندازه غسل نداره. چی؟ پس چیکار کنه؟ خیلی خوب، نه خب امام فرماید که حالا ببینید، نه ببینید، این امام فرماید این آب رو برای طهارت خبثیه استفاده بکنه، اما بیا تیمم بکنه. بعضیا ها جواب امام اینه، ازا کان معها به قدر متصل به این فرجه ها، یعنی یه مقدار آب کمی داره. چرا؟ ببینید از این روایت استفاده میشه که چون یه بحثی در همین جا آقایون دارن که خب حالا اول میتونه تیمم بکنه بعد بدنشو بشوره، از این روایت استفاده میشه نه، جایی که میتونه بدن رو بشوره اول باید بدن رو بشوره بعد تیمم بکنه، از این ثم این استفاده میشه، چون آیون این رو دارن که اختلاف بینشون، از این روایت این استفاده میشه که اول حق نداره تیمم بکنه، اول باید بدنش رو پاک کنه، ولی باز این مفروض روایت با مفروض محل کلام فرق داره. محل کلام جاییست که یه آب هست، یا میتونه باش غسل بکنه دیگه برای بدنشو، عرض میشود که لباسش نمیمونه، یا عکس اینه، لذا این روایت هم نمیتونه دلالت کنه. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این است که ما از نظر قواعد نتونستیم بگیم که آقا ما لیس له بدل مقدمه به هیچ راهی. از نظر روایات هم نتونستیم در مانع نفی بگیم که اینجا طهارت خبثیه مقدمه. بله، چون یک مسئله ادعای اجماع در اینجا وجود داره، یا لااقل یک شهرت مسلمه فتواییه در اینجا هست، این اقتضایی میکنه که انسان همین قول رو ترجیح بده که در دوران بین طهارت خبثیه و حدثیه طهارت خبثیه مقدمه. چی فرمایید؟ صاحب جواهری روایت رو به عنوان شاهد آورده اونجا. بله، منتها صاحب جواهر میگه تقدیم ها علی الوضوء و القصر هر دو رو میاره. خب میدونم. ببینید، نه حالا اجازه بدید. بله، اگر ما بگیم این روایت در اینجا اصلا سائل بحث وضو رو مطرح نکرده، نه، سائل میگه لیس معها ما یکفیها لغسلها. نه اجازه بدید، نه اجازه بدید. بله، نه ببینید، اینجا ببینید در باب زن حائض وظیفه اصلیش برای صلات غسله، منتها چون ما ادله داریم که غسل حیض کفایت از وضو نمی کنه، خب اینجا میگن باید وضو هم بگیره و این وظیفه اولیش اینجا غسله. وظیفه اولیه این زن حائض برای نماز غسله و فرض این است که این مقدار آب برای غسل نیست، اما نسبت به او دیگه اصلا تو روایت تعرضی نداره. روایت نسبت به این که در دوران بین این که این فرج خودش رو بشوره یا وضو بگیره، امام تعرضی نسبت به این نداره. ما در زن حائض میگیم آقا علاوه بر این که غسل باید بکنه باید وضو هم بگیره. بله، ادله داریم در جای خودش. میگیم تنها غسلی که کفایت میکنه از وضو غسل جنابت در اقصال واجبه. ولی این روایت، یعنی ما حالا این که میفرمایید صاحب جواهر و اینا، یک ذهنیت قبلی رو آوردیم تعمیل کردیم تو روایت. کجا روایت دوران هم بینه؟ میدونم شما چون میگید آقا این برش وضو هم واجبه، این اصلا سائل سؤالش ببینید، سائل سؤالش اصلا راجبه غسله وضوع نیست. این تیمم از وضوع غسله. از شما سوال میکنم، این تیمم بدل از غسل یا وضوعه؟ اجازه بدید. نه اجازه فرمایید، این تیمم در روایت تیمم بدل از غسل یا بدل از وضوعه؟ بیا جواب بدید. ابدا، نه این بدل از غسله، ظاهر بدل از غسله. چرا؟ ولی اون جلیل دیگه میاد میگه، ولی اینجا سائل و امام اصلا هیچ نظری مسئله موضوع نداشتن. اینو بخوام عرض بکنم، انشاءالله فردا مرجعه دوم رو شروع میکنیم و صلی الله علیه وسلم. نمیشه، نه باید تو خیلیم، نه باید اینجا دو روز نیم
بود.